أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله الله الطيب
من أمهات محمد وعجل فرجه
ارحمنا برحمتك يا رحمن. بنام شد که روایاتی رو که به عنوان عرض بر کتاب و سنت هست متعرض بشیم. عرض کردم این مطلب، حالا نورم اگر فردا مایل بودیم باز بخونیم، در کتب عامه هم مطرح شده. یعنی این بحثی که ما باید برگردیم به قرآن و به روایات، نه، این در کتب عامه هم به اسانید و تعابیر مختلفی آمده که دیگه حالا نمی کنیم چون دیگه بحث جداگانه می خواهیم. و دیروز عرض شد که این روایات رو اصحاب
ما فرمودن که موضوع گفتن
بلا
این موضوع است که این
نه جور دیگه به اسلام، یعنی مثلا میگفتن القرآن قاضن علی السنه، همه سنت و قاضیت القرآن. این که میگفت القرآن قاضن علی السنه یعنی به قرآن برمیگردیم، روایات رو با قرآن میسنجیم، اینجوری دارن. حالا تعابیر دیگه هم دارن که عرض کردن اگه بخوایم وارد بحثش بشیم کمی طولانی میشه. خب ما مراجعه به مصادر اونها انشاءالله روشنه. عرض کنم به خدمتون که عرض شد که روایاتی که در باب موافقت کتاب و مخالفت کتاب، که خب آیان همینطور که الان ایشون هم اشاره فرمودن مخالف به تباین رو طرح میکنن، محل کلامشون اگه اون خصوص مطلق باشه تخصیص میزنن، محل کلام رو با اون خصوص منبعز. این توجیهاتی شده که ظاهرا خیلی نکته خاصی نداره. عرض کنم که من عرض کردم در دو باب متعرض شدن، یکی باب حجیت خبر، یکی هم باب به اصطلاح تعارض. و سابقا ظاهرا خود منم عرض کردم مرحوم آقای بروجردی کل این روایات موافق کتاب مخالف تو باب تعارض آوردن، توی باب 6 به اصطلاح از مقدمات، توی باب 5 که باب اصل حجیت خبر ثقه اخبار ثقات ایشون نیاوردن، اما تو ذهن من هست صاحب وسائل در هر دو باب آورد. تو ذهنم مراجعه نکردم تازگی امروز مثلا، اما تو ذهنم هست که مرحوم صاحب وسائل قدس الله سره در دو باب آوردن. عرض کردیم حالا شاید آقای بروجردی نظرشون این بوده که این دوتا هر دو به یک باب برمیگردن، تعجب که ایشون به باب تعارض برگردوندن، چون شاگرد مرحوم آخوند حسن صاحب کفایه، صاحب کفایه هر دو رو به باب حجیت برگردونده، یعنی دو بابه، باب حجیت و باب تعارض. صاحب کفایه میگه کل اخباری که موافق کتاب مخالف کتاب به مسئله حجیت برمیگرده. علایا حالا این که به ماکان، حالا برگردیم همین روایاتی رو که در اینجا به اصطلاح مطلب مطرح هست در اونجا متعرض بشیم. عرض کنم که این روایاتی که ایشان در این باب به اصطلاح ذکر فرمودن روایاتی است که در باب به اصطلاح تعارض به اصطلاح مطرح کردن. یکی از این روایاتی که مجموعه روایاتی رو که در باب موافق کتاب مخالف، دیروزم مثالی رو عرض کردم، البته اون مثال احتیاج بحث فقهی خودش داره، من فقط اون مثال رو از جهت همین ترجیح به کتاب و الا جهات دیگه‌ای داره. خودم یکی آقا اینایی که الان من از کنم در این چاپ، چون چاپ جامع الاحادیث هم مختلف، این چاپی که دست من هست 31 جلدی، به نظرم چاپ جدید صفحاتش فرق میکنه، بعد از اینم چاپ دیگری شده. در این چاپ 31 جلدی در جلد 1 به اصطلاح صفحه 308 به بعد، 308 رو به بعد، باب ششم، به هر حال حالا شماره صفحه نباشه، باب ششم، اولین حدیثی که ذکر شده به عنوان موافق کتاب در باب مرجحات همین حدیث به اصطلاح عمر بن حنظل است. در این حدیث عمر بن حنظل بعد از اینکه شهرت رو ذکر میکنه و میگه ان کان الخبران عنکم مشهورین، قال یندر فما وافق حکم و حکم الکتاب و سنه و خالف العامه اخذ به، اون وقت در اینجا هر سه قید رو آورده، هم موافقت کتاب، هم سنت و هم مخالفت با عامه. نه اینکه موافقت کتاب فقط یا موافقت سنت فقط. بله فقال، بله یون در فما وافق حکم و حکم کتاب و سنه و خالف العامه اخده به قلت و جهل تو پداک وجد نا احد الخبرین موافقن العامه. در سوالی که عمر بن حنظله میکنه دیگه فرض مطابقت با کتاب رو انجام نمیده. از کردیم این قسمت از روایت عمر بن حنظله چند بار مفصلن توضیح دادیم، یک بار مفصلن، چند بار هم اشاره. این از جاهاییست که متن این روایت تقریبا میشه گفت مشوهه، یعنی الان این قسمت روایت متنش مشوهه. از که روایت عمر بن حنظله در کتاب کافی دو بار آمده با یک سند، یک بار موجزن در ابواب قضا و یک بار مفصلن در کتاب العلم ایشان. مرحوم صدوق هم این روایت رو آورده، یک بار در من لا یحضر رو آورده و یک مشکلات سندی هم داره. و مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره دو بار آورده، یک بار از طریق کلینی، یک بارم خودش مستقلن از کتاب نوادر المصنفین تألیف محمد ابن علی ابن محمود. وقت در این قسمت حدیث الان که خوندم خدمتون، در کتاب کافی این طوره: قال یون در فما وافق حکم کتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف حکم و حکم کتاب و سنه و وافق العامه. در هر دو طرف سه تا قید آورده. قلت و جوئل تو فداک عرایت انکان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا. اینجا اگر فرض کرده فقیهان عرفا حکمه، این در کتاب کافی که معلوم میشه هر دو فقیه به ظاهر کتاب موافق عمل کردن و دوتا خبرم معارضن با هم، یعنی فرضش اینه هر دو خبر با هم معارض هم، لکن هر دو هم مطابق با کتاب هم، یعنی به جایی که کتاب ترجیح بشه عرفا حکمه من الکتاب و سنه. این عبارت در کتاب کافی این طور آمده: انکان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه. و بعدها مرحوم صاحب احتجاج هم همین متن رو گرفته، لذا میگه مراد از کتاب و سنه در اینجا اطلاقات عموماته، الا نمیشه که ظاهر آیات با هم تا، چون این معناش این از دو خبر معارضن، هر دو هم مطابق با کتابن، هر دو خبر معارض مطابق با کتاب. در کتاب مرحوم شیخ طوسی که از نوادر نقل کرده این طور آمده: ارائیت ان المفتیین، اونجا فقیهان داشت اینجا مفتیین، خفیه یا غبیه علیهما معرفت و حکمی من کتاب و سنه. این دقیقا خلاف اونه، عرفا رو خفیه انهما گذاشته دقیقا، یعنی این دوتا فقیه، این دوتا مجتهد که دوتا رأی مخالف دارن به دوتا روایت اعتماد کردن، این دوتا روایت، این حکم، این دو حکمی که از این دو روایت در آمده هیچ کدومش در کتاب و سنت نیست، خفیه علیهما ملتفت نشدن. دقیقا فرمودید، یعنی دقیقا متنی که در کتاب تهذیب آمده دقیقا با متنی که در کتاب کافی آمده فرق میکنه. در کتاب کافی فرض کرده که هر دو از کتاب و سنت گرفتن و هر دو خبر معارضند. دقت کردید شما؟ در کتاب تهذیب این البته عرض کردم اینا تصور میکنن که این اشتباهات شیخه و توضیحش کافی عرض کردم. این دو تا مصدره مرحوم شیخ از کتاب دیگری نقل کرده، کلینی از یک مصدر نقل کرده، شیخ از یک مصدر، و ظاهرن مرحوم شیخ صدوق از مصدر سوم ظاهرن، ولی
نداره.
شیخ صدوق این یه تیکر اصلا نداره. یعنی سه جور الان خود این حدیث، این قسمتش سه جور به ما رسیده: در کتاب کافی هست انکان الفقیهان عرفا، در کتاب تهذیب هست از کتاب نوادر ان المفتیین غبی علیهما معرفت حکمهی، در کتاب صدوق هم کلن این نیم سطر افتاده، اصلا کلن وجود نداره. خب یک عرض کرده مرحوم صاحب مستدرک در خاتمه مستدرک یه فصلی قرار داده راجع به شرح من لا، درباره من لای حضر الفقی این چوب درازیه به صدوق میگه که ایشان گاهی اوقات در متون روایات تصرف میکنه، کم و زیاد میکنه، خیلی بعیدشون مثال های نقل میکنه، اگر آن مراجعه کنن مثال هایی هم نقل میکنه، تصلا این مثال نقل نمیکنه، این مثال بنده اضافه، یعنی اگه این مثال ایشون میگفت دیگه خیلی برایشون واضح تر بود که یک متنی رو کافی یک جور نقل میکنه، تهذیب از مصدر دیگه یک جور، و مرحوم صدوق کلا اونو انداخته، لکن فکر نمیکنم تا اون چه که من فکر نمیکنم مرحوم صدوق ظاهرا از مصدر دیگری گرفته. به هر حال یعنی ظاهرش اینطوره دیگه، حالا چون یک تصرفات مثلا همچه صدوق تقطیع هم کرده، ما یه بحثی میخواستیم مطرح کنیم در تعارض راجع به تقطیع دیگه مطرح نکردیم، تقطیع عبارت هست این اکسی یک قطعه از ذوات کامل نیاورده باشه، اما این جور جا که نیم سطر افتاده اینو تقطیع حساب نمیکنیم، این اختلاف نصف دقت فرمونیم. صدوق چون عرض کردیم روایت عمر بن حنظله سه بخش داره، اولش اصطلاح همی که بلایت فقیهه که میگه به عالم به علما نگاه مراجعه و تقریبا حدود نیم صفحه است اولش، این رو کلن صدوق انداخته، این تقطیعه، این واضحه که صدوق متعمدن انداخته، و عرض کردیم شواهد نشون میده که ایشون قائل به قاضی منصوب نبوده، مثل مرحوم استاد آقای خویی ایشون قائل به قاضی، ایشون ولایت فقیه در حد قضا هم قبول نداشتن، مرحوم آقای خویی اداره مجتمع که جای خود جامعه جای خود، در حد قضاوت هم خلافند المشهور، چون مشهور بین اصحاب شاید بین 60-70 درصد اصحاب لااقل قاضی منصوب قبول دارن، ظاهرا مرحوم صدوق هم قاضی منصوب رو قبول نداشته، مثل مرحوم استاد قاضی تحکیم رو قائله نه قاضی منصوب، و استاد هم در این روایت عمر بن حنظله قبول دارن که دلالت بر قاضی منصوب میکنه، اشکال در سندشه، سندشه قبول ندارم به خاطر عمر بن حنظله، و سابقا عرض کردم در کتب قدیم ایشان این روایت مقبول بود به خاطر مقبول بودن، بعدم از این مبنا دست برداشتن، گفتن مقبول بودن کافی نیست، شهرت عملی و عمل اصحاب کافی نیست، روایت ضعیفه نمیشه بهش عمل کرد، لذا اون رکن اساسی در باب قاضی منصوب این روایت که ایشان قبول نکردن، در باب ترجیح هم قبول نکردن، چون این روایت در دو باب رکن اساسی است، یکی در باب ولایت فقیه، یکی هم در باب مرجحات، لذا ایشون ترجیح بشه، چون ترجیح بشه فقط تو همین روایت آمده جای دیگه نیامده، ایشون دست از ترجیح به شهرت
نه مسکینا مرد از تعلیقش فرق کنه، چرا میفهمن قطعا انداخته تحقیق
دیگه، حالا چون رویه داره نمیدونیم حالا
و ما کان فیه اندا بود من حسن فقط روی کان ابی و محمد ابن الحسن سعد ابن عبدالله محمد ابن حسن
اصلاحم که رویان عمر داود رویان داود ابن حسین به ذهن من رویه داره اینجا، اولیش داوده
روا داود
داوود ابن حسین بله
عمر ابن حنظله طریقی داووده که میبینیم اینه اصلا حکم ابن مسکین داره
بله توش حکم داره، حالا حکم هم عرض کردیم واری داره برای تصحیحش، به هر حال ظاهرا ایشان روایت اولیش روبیان اولیش روبیه داره، یکیش روبیه داره که روا داره، حالا به هر حال اینه که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه ظاهرا هم تقطیع کرده هم نسخه ایشان سقط داره، این سقط رو با تقطیع تو مخواستیم روزی راجع به تقطیع صحبت کنیم دیگه صحبت نشد، این که یک بخشی از روایت چون از که روایت عمر بن حنظله سه بخش داره، یکی راجع به بلاد فقیه، یکی تعارض دو تا فقیه و یکی هم تعارض خبره به حسب ظاهر، ایشون بخش دوم و سوم رو آورده، بخش اول رو حذف کرده، کل بخش اول رو که حدود نصف صفحه است و قسمت سنگین روایت هم هست ایشون کلن اون بخش رو حذف کرده، لکن اختلاف نسخه هم داشته، به هر حال با این روایت که فعلا نمیشه کاری کرد و قابل قبول نیست. حدیث دومی که ایشون داره بله همین مرفوعه زراره است که عرض کردم کرارم را ارزش علمی نداره، تو این حدیث هم موافقت عامه نیامده، عرض شد چیزی دیگری که ما داریم در این جهت بله یک مطلبی است که در عده از کتب حتی مثل کتاب حدائق مطرح شده، مثلا حالا خیلی عجیبه مثلا مرحوم کلینی در دیباجه کافی داره، در اول کافی داره، حدائق هم داره فی ما بعد، عده دیگه هم داره یا اول آخر گفتم، عده‌ای هم در وسط دارم. مثلا در کافی اینطوره: لا یسع احدا تمیز و شیئا من مختلف الروایات فیها عن العلماء. این موردش اختلاف حدیثه، علما علیهم السلام به رأیه، الا ما علی ما اطلقه العالم علیه السلام به قوله اعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله جل و عز اقبلو و ما خالف کتاب الله جل و عز عز و جل فردو. بعدم و قوله علیه السلام دعو ما وافق القوم، یعنی اول موافقت کتاب، بعدم مسئله موافقت و مخالفت عامه. این روایت الان به این متن به ما نرسیده، این روایتی که مرحوم کلینی آورده، عرض کردم صاحب حدائق هم داره، به این متن ما نرسیده، استنتاجی است که در اینجا شده. و کذلک مرحوم شیخ مفید، الان میخوام بگم که این یه متنی است که در اول عده از کتب آمده لکن در متون روایی ما نیامده. مرحوم شیخ مفید در این رساله عدد، حدیث شماره 4، این با عنوان شماره 4 رساله ای که در عدد داره که شرحش مفصلا عرض کردیم، در اونجا داره که بله، اذا اتاکم عنا حدیثان فخذوا بعضهما من قول العامه. بعد ایشون جواب میده: والحدیث المعروف قول ابی عبدالله علیه السلام، اذا اتاکم عنا حدیثان مختلفان فخذوا بما وافق منهم القرآن فإن لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع عليه. این تعبیر جایی نیامده، این ظاهرا استنتاج مجموعی است که ایشان فرمودند، بلا این تعبیری که ایشان الان فرمودند به این تعبیر که اول به قرآن و صورت بحثی ایشون هم تعارضه. مرحوم شیخ مفید قدس الله نفسه در این رساله سعی کرده بین دو مبنا، مبنای عدد و رؤیت. مبنای عدد همینیست که بعدها ما جدول بهش میگیم، یا همین قواعد به اصطلاح، یا به اصطلاح بهش میگیم به اصطلاح امر تکوینی نجوم ماه. قواعد عبارت از اون به اصطلاح عدد اون بوده، چون عدد میگفته ماه رمضان دائما 30 روزه، از محرم شروع می عرض کردم شد شرح. رؤیت میگه نه، تابع رؤیته، تابع رؤیت میشه 29 روز 30 روز. ایشون میخواد بیا حدیث رؤیت موافق با کتاب، حدیث عدد موافق با کتاب نیست، شواهد کتاب و سنت مؤید حدیث عدد نیست. ما بحث خاصی کردیم راجع به، حتی دیدم بعضی از بزرگان رساله های خاصی هم نوشتن درباره عدد، اونجا یک نکات خاصی دارن رو تعدد، یک مشکلات خاصی داره که به ذهن ما با این چیزایی که این آیون فرمودن حق نمیشه. عرض کنم که این راجع، پس این چیزی هم که در دیباجی کلینی آمده و در مقدمه رساله عددیه مرحوم شیخ مفید آمده، این هم الان جای ما نداریم. اصلا چین چیزی که حدیثین مختلفین اولا علل کتاب بعد به مجمع علی، اصلا چین چیزی رو کلن نداریم. به عکس در روایت عمر بن حنظله اول مجمع علیه بعد کتابه، اگرم باشه اصلا مجمع علیه اول آمده. این ظاهرن مجموعه جمع بین روایاته و این باید همون روایات بررسی بشه. من به شماره میرم جلو، چون ایشون شماره 5 و شماره 6 این دوتا ربطی به چیز ندارن، به ما نحن و فیه ندارن. بله، شماره 7 هم ربطی به کتاب نداره. شماره 8 حدیث معروفی است که خب فکر میکنم در میان اهل سنت هم باشه، همون روایت سکونی. این روایت سکونی در مصادر متعدد آمده، مثلا در کتاب کافی آمده، حالا برای تلخیص میگیم همون نسخه مشهور، مرادم از نسخه مشهور علی ابن ابراهیم نحوی انا هم به نوفلی انا سکونی، این نسخه مشهور. قال رسول الله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان علی کل حق حقیقه. یه اشاره سابقا کردیم، گفته شده در بعضی از کتب لغت حقیقت رو معنای پرچم، پرچم بزرگ رایت بس رایه به معنای پرچم، یعنی که انما هر مطلبی که حق باشه خودش یه علامت بارزی داره، یه نکته‌ای داره. و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فدعوا. این مطلب رو سکونی به همین سندی که عرض کردم نقل شده و عرض کردیم مشهورترین نسخه کتاب سکونی همینیست که مرحوم ابراهیم هاشم به قم آورده از کوفه، ظاهرا و حتی مرحوم نجاشی هم از بغداد به این نسخه ارجاع داده. این حدیث مبارک رو آوردن به عنوان این که ترجیح با کتاب الله. انصافا در روایات مبارکه بحث خبره اینو مختلفه، اینو اصلا این بحثا مطرح نیست.
ناظر به چیه؟
ناظر به اصل مطلبه. بعدم اصلا من ناظر به خبر باشه اصلا. هر مطلبی رو که شما میگین حالا راجع به تاریخ، راجع به انبیا، راجع به صفات الله، هر مطلبی رو که شما میگین اگر مطابق با کتاب این درسته، مطابق رفتی به شمول خاصی نداره. یعنی اونجا اگر متعارضه اینم باشه، اونی که چون مخالفه خودش حجت نیست. این از باب تمیز الحجه عن الله حجه است.
امور دینی باید باشه دیگه.
ظاهرا مطلق امور، یعنی اون چی که چون شواهد کلی در قرآن هست دیگه، از امور غیر فرض کن فیزیک و شیمی هم شواهد کلی داریم در قرآن. ظاهرا این اصلا ربطی به، اولا ظاهرش که اصلا ربطی به خبر نداره، و علی تقدیر این که شامل خبرم بشه موافقه، مراد در باب ترجیح نیست، تعارض نیست، حجیت. عرض کنم که مرحوم کلینی این حدیث رو از مرحوم صدوق در امالی از طریق دیگه نقل کرده که گذشت. در محاسن برقی اینجا مرحوم آقای بروجردی محاسن بعد آوردن. عادتا باید محاسن رو اول می آورد، چون محاسن تاریخا بر کلینی مقدمه. مرحوم ما برقی هم در محاسن از نوفلی از سکونی داره، البرقی از نوفلی. ظاهرا احتمالا برقی پدر باشه، احتمال این که برقی پسر هم باشه هست، چون عرض کردیم نوفلی اواخر اون به ری آمده، احتمالا مرحوم برقی که در قم بوده رفته ری و از ایشون این کتاب رو نقل کرده. بعد این پس سند این روایت در سه تا مصدر فعلا، محاسن هست، محاسن برقی هست، بعد کافی هست، و بعد هم مرحوم صدوق در امالی، و همه همون نسخه نوفلی است که نسخه مشهوره. دو تاش هم همون نسخه قمه که عرض کردیم، اینا رو شرح مفصل دادیم، واضحه حالشون ابهامی نداره. راه دیگری این احادیث مبنی است بر احادیث سکونی که خب عرض کردیم که ران قابل قبول نیست. از اون برم در عیاشی در تفسیر خودش عرض کردیم عیاشی یک نیم طبقه بر کلینی مقدمه کدونه. مرحوم عیاشی در تفسیرش از اسماعیل ابن ابی زیاد، این همون سکونیه، اسماعیل ابن ابی زیاد، ابو زیاد اسمش مسلمه، اسماعیل مسلم سکونی، پس این هم همونه، یعنی طرق کلن برمیگرده به کتاب سکونی. عرض کردیم روایت سکونی به نظر من معظمش از کلمات عامه است، حالا مخواد روایت باشه یا پس اون کلام شعبی و غیر شعبی و کلام عبدالله بن عمر و دیگران. از این عبارت حالا در کدومی که از کتب اهل سنت هست فعلا مراجعه زیادی نداره. همین عبارت نه علا کل حق الحقیقه و علا کل صاحب نور. سند دیگری که ما برای این روایت داریم، پس تا اینجا معلوم شد که از اولش محاسنه، بعد عیاشیه، بعد کلینیه، بعد مرحوم صدوقه، و اینها کلن برمیگرده به سکونی. خود ما هم در روایت سکونی تأمل کلی داریم، قبولش برای ما مشکله، اما مطلبش خوبه، خود این مطلبش علا کل حق الحقیقه. و عرض کردیم کرارن و مرارن که روایت سکونی غالباً بالای 95-6% منفرده، یعنی یک متن رو از امام صادق نقل میکنه که شیعیان دیگه نقل نکردن، این خودش یک مشکل. اما این رو در کتاب سعید ابن هبت الله راوندی به مرحوم قطب راوندی رساله نسبت داده شده که عرض کردیم اولین بار از این رساله مرحوم ملا محمد امین استرابادی در فواید مدنیه نقل کرده. بعد از ایشون دو بزرگوار معاصر هم مرحوم صاحب بهار و هم مرحوم صاحب وسائل از این کتاب فواید المدنیه نقل کردن. مصدرشون فواید المدنیه است. فواید المدنیه هم توضیحی نداده که این رساله را از کجا گرفته. ایشون خب در مدینه بوده، این رساله را چجوری تهیه کرده، نسخش چیه، خصوصا چون از این رساله غیر از در کلام ملا محمد امین اسمی اصلا نیست، یعنی در آثار قطب راوندی به استثنای استرابادی کسی چنین رساله رو به ایشون نسبت نده، و جایی هم رد پایین رساله وجود نداره، یه جای دیگری مثلا کسی دیگری، پس اون مرحوم تبرسی مثلا دیگران علامه از این نقل کرده باشن، کسی دیگر رو بعدها، اون هم نداریم. لذا الان اثبات این مطلب خیلی مشکله، مضافاً به این که عنوان رساله این علتی علف آفی احوال احادیث اصحابنا به اثبات صحت را، ایشون اصلا قائل به حجت خبر نیست. این که مسلم قطرا بی قائل به حجت خبر نیست، بعید رساله به نظر اثبات صحت را، ایشون قائل به حجت نیست، کسی قائل به حجت نیست دیگه اثبات صحت نیست. احتمالاً شاید این عنوان رو مرحوم ملا محمد امین استرابادی خودش استنتاج کرده، ولی ایشون اصلا قائل به حجت خبر نیست. علایه حالاً شواهد ما درباره مصدر کاملا مشکله. عرض کردم عده از آقایون هم راجع به واسطه بین راوندی تا صدوق، چون اینشون با یک سندش برمیگرد و به صدوق ابن بابوی ان ابی در این بحث کردن، اونا بحث نداره، مشایخ هم مضافن بین که جای بحث نداره.
این نقل دیگه تفسیر عیشه عبدالعلام هست.
بله آقا
عبدالعلام تو تفسیر عیشه
این روایت
در زیر یک حدیثی اومده،
هم وافق کتاب الله.
بله
نایدم اینجا هم نقل نکرده، من نایدم. ایشان نقل میکنه سند ایشان خوبه، از ابن ابی عمر عن جمیل عن ابی عبدالله. اگر روایت مال صدوق باشه، درست مال صدوق باشه، سند صحیحه و از طرق اصحابه. البته ما داریم جمیل ابن دراج، فکر میکنم دو مورد داره، الان تو ذهنم درست نیست، دقیقا نیست، یک مورد یا دو مورد از سکونی نقل میکنه، از نوادر اصحاب که از سکونی نقل. آیا واقعا جمیل هم از سکونی گرفته اسم سکونی افتاده؟ فعلا در اینجا جمیل هم ابی عبدالله نقل کرده، خب امکان نقل دارم تیشون جز احداث اصحابه، احداث یعنی جوانها، جز افراد جوانن به خلاف مثل زهرابه. قال الوقوف و انده شبه خیر و من الاختام فلحلکه انه علا کل حق حقیقه و علا کل ثواب نورا. این اون انده الوقوف و انده شبه که اصلا معلوم ربطی به خبر نداره، این حدیث هم ظاهرا ربطی به و قطعا هم ربطی به تعارض نداره. بله حدیث بعدی که مرحوم عیاشی هم داره، برقی هم داره، برقی قبل از ایشان داره و مرحوم کلینی هم قدس الله سره داره، برمیگرده به ایوب ابن الحر. قال سمعت ابا عبدالله یقول کل حدیث مردود الی الکتاب و سنه و کل شیء لا یوافق الکتاب الله فهو زخره. این حدیث به نظر سندی بد نیست، لکن اولا فرض تعارض توش نیست، مربوط باب تعارض نیست، مربوط به اصل حجیته. و اصولا این حدیث یک مشکل دیگه هم داره که متنش در نسخش فرق میکنه، تو بعضی داره کل حدیث، تو بعضی کل شیء، در نسخی که هست اگر شیء باشه که ربطی به حدیث نداره، هر مطلبی که مطابق با کتاب نباشه، یا مخواد حالا حدیث باشه یا تفریعات فقهی باشه، رضا این ربطی هم به ما نحنفی نداره.
در کافی
کل بله میگم در اینجا ایشون از کافی نقل کرده کل حدیثه در این کتاب، بعد در یک نسخه کل شیعه. علایه حالا فعلا چون نسخ مختلفه نمیشه راجبه نسخه واحدی چیز دوره بیان بگیم در این نسخه خطی کذا فلان، اون دیگه بحثیست به جایی نمیرسه. حدیث شماره بعدی رو مرحوم کلینی قدس الله سره نقل کرده، منفردن عن علی ابن عقبه عن ایوب ابن راشد، احتمال داره می ایوب ابن حر بوده راشد، چون ایوب ابن راشد سند مشکل داره. مالم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخره کن، اینجا راجع به حدیثه لکن بحث تعارض توش نیست، مثلا رفتی به تعارض نداره. تبس حدیث بعدی شماره 11 انکلی بل حد بله انکلی بل اسدی، بعدش هم مالام یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرفان، اصلا ربطش به حدیث اهل بیت هم روشن نیست، حالا غیر از اون نکته ای که ربطی به تعارض، شاید ناظر باشه به روایاتی که اهل سنت نقل میکنن، روایات عجیب و غریب نقل میکنن، امام میفرمان حدیثی رو که اینا نقل میکنن ببینید در قرآن شاهد داره نه، اصلا این معلوم نیست که کل اون حدیث قبلی هم همین اشکال توش هست، اصلا معلوم نیست این ناظر به حدیث اهل بیت باشه، چون یک مطلب این است که احاد اینا میامدن میگوتن از اصلا جابر اینطور نقل شده از فلان، حضرت میفرمان این حدیث شواهد قرآن نداره قابل قبول، چرا ربطی به احادیث اهل بیت داره؟ و چه ربطی به باب تعارض داره. این احادیث اصلا معلوم نیست ربطی هم به حدیث اهل بیت داشته باشه، فضلا به باب تعارض. بله حدیثی در عیاشی مرسلا عن کلب الاسدی که فعلا مصدر دیگه نداره، داره ما اتاکم انا من حدیث لا یصدقه، این ما اتاکم انا داره، لکن این انا دو احتمال داره، یکی این که مراد این باشه که امام صادق از رسول الله نقل کنه، یکی این که کلام خود امام صادق باشه، هر دو احتماله. و این ربطی بلا این حدیث مال کله بله اینجا الان نقل نکرده، من به نقل اینجا میگم، حالا من باید عدیاد داشت کنم که اینا تو محاسنم هست. علایه حالن در اینجا این کلی به اسدی روایتش الان قابل قبول نیست. محاسن سند داره؟ بله. از کی نقل میکنه؟ علائم فعلا که این سند نداره، اما این حدیث ربطی به مسئله تعارض نداره، همینجا که در کفایه هم احتمال داده ناظر به اصل حجیت حدیث باشه. و عرض کردیم اصل این مطلب اجمالا درسته. بعد در روایتی باز مستدرکن محمد بن مسلم که الان از همین عیاشی شاید نقل کرده، قال ابو عبدالله یا محمد ما جا که فی روایت من برن او فاجر یوافق القرآن فخود به، و ما جا که من روایت فی روایت من برن او فاجر یخالف القرآن فلا تأخذ به. البته الان خیلی قبول این حدیث به ظاهرش مشکله، چون این روایت مخاطب این من، البته این روایت که ربطی به تعارض نداره که واضحه، اما این که من برن او فاجر، چون این خودش سبب میشده که بعضی از افرادی که صالح نبودن یه حدیث قشنگی رو نسبت بدن به رسول الله، بگن خب این حدیث ظاهرش قشنگه، مثلا اینه میشه نسبت داد به رسول الله. این قبول این روایت الان فوق العاده مشکله. در کتاب تهذیب در روی عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم عن الائمه انهم قالوا اذا جاءكم عنا یا منا حدیثون فعرضوا على کتاب الله، این سابقه هم شرح دادیم، این حدیث ربطی به باب تعارض نداره. یک ثانیا این حدیث متنش این نیست، متن حدیث نیست، این مضمونی است که مرحوم شیخ از مجموعه روایات در آورده، یه مضمونی است رضا گفت رو بیان نبی علیه السلام به این عنوان داره. بله از احادیث دیگری که در مقام هست، حدیث شماره 14 که در کتاب کافی هست، و این حدیث الان به حسب سند مشکل داره، عن رجل ابی جعفر در اونجا داره که اذا جاءكم عنا حدیثون فوجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله فخذوا به و الا فقفوا عنده ثم ردوه الینا. تو این حدیث هم مسئله نفی نیست که اصولا، چون عرض کردم یک مشکلی که از زمان ائمه مشهور شد این که معظم شیعه در کوفه بودن و حدیث هم در مدینه صادر شده، امام باقر میفرمایند که میان برای شما حدیث از ما نقل میکنن که ما اینطور گفتیم، اگر موافق با کتاب قبول و الا تأمل بکنه حدیث دست نگه دارین تا بررسی بشه حدیث ما هست یا نه، که این ربطی به ما نحنفی نداره. حدیث شماره 15، این حدیث شاید ربطش به ما نحنفی به یک جهتی که عرض کردم بیشتر باشه. این حدیث به حسب ظاهر سندش معتبره، به حسب ظاهر محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان، این محمد ابن مثل نشابور شاگرد فضله، از ایشان آشنایی نداریم، این متأخرین ما مخصوصا بعد از مرحوم میر داماد در این رواش سماوی نوشتن و شیخ و ثقت و جلیل و قدر و کنان، خیلی این اوصاف ظاهرن استظهار شخصی خود ایشانه. عن ابن ابی عمر عن هشام ابن الحکم و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام، عرض کردم عده از علما این حدیث رو به خاطر محمد ابن اسماعیل محل اشکال قرار میدن، چون توصیه صریح نداره. و لکن اشکالی که در اینجا میشه کرد این است که چون نسخ کتاب ابن ابی عمر مختلف بوده و نسخ فراوانی در قم موجود بوده، از این که کلینی از نسخ قم نقل نمی کنه و بر میگردونه به نسخه خراسانی، شاید در نسخه مشهور ابن ابی عمر نبوده. اگر اشکالی درش هست اشکال فهرستیه، و الا شاید بشه گفت مثلا محمد ابن اسماعیل استاد کلی نیستیشون برش اعتماد کرده، مشکل رجالی شاید نباشه، بشه اون رو حلش کرد، اما مشکل فهرستی به حال خودش محفوظه. معلوم میشه در نسخه ای از کتاب ابن ابی عمر بوده و در نسخه ای که در قم مشهور بوده، چون در قم چندین نسخه از این کتاب موجود بوده، در اونها موجود نبوده که ایشان از راه طریق خراسانی نقل کرده. اگر بشه در روایت اشکالی کرد اینه، داره خطب النبی صلی الله علیه و آله و سلم به منا. عادتاً این خطبه باید در سال دهم باشه، چون عرض کردم بعد از اینکه ایشان مدینه تشریف بردن، ایشون فقط سال دهم حج تشریف بردن، یک بار عمره رفتن سال هفتم، سال هشتم هم وارد مکه شدن با سلاح، رفتن فتح طائف برگشتن عمره انجام دادن. کلن قبل از حج ایشان دو تا عمره انجام دادن، بعدم سال نهم که به اصطلاح اون آیه براءت رو فرستادن که امیرالمومنین برای مشرکین در و غیر مشرکین در منا خوندن، سال دهم خود ایشون حج تشریف بردن که حجة الوداع معروفه. عادتا در حجة الوداع در منا بوده. قال ایها الناس ما جاءكم عني وافق كتاب الله فانا قلت و ما جاءكم يخالف كتاب الله فلم اقله. عرض کردم این همون حدیثی است که اهل سنت قبول ندارن. چند دفعه من عرض کردم که در طریق ما یک روایتی است که شاید سندش خوب باشه، این همینه. و این حدیث رو مرحوم محاسن قدس الله سره داره اینطور، البرقی عادتا پدرشه، ان ابی ایوب المدائنی ان ابن ابی عمر. این ابی ایوب هم نمیشناسیم. پس اگر اشکالی در روایت هست در نسخه ابن ابی عمره، روشن شد؟ وضع این رو نسخه خیلی الان پیش ما روشن نیست. مرحوم عیاشی هم از هشامه نقل کرد، مرحوم عیاشی ان هشام بن حکم،
پس این روایت در بقیه نسخ هم بوده؟
نبوده ظاهرا، بله ظاهرا نبوده. اونی هم که برقی نقل کرده باز از نسخه مشهور، نه ابو ایوب مدائنی که ایشان نمیشناسه. معلوم میشه که این در بعضی از نسخه ابن ابی عمر موجود بوده.
یکی از نسخه مشهورم روایت داره در کتاب
زیاد، یعنی همه بله همه، اصلا معظمش اونه دیگه. ابن مثلا ابراهیم هاشمی عن ابن ابی عمر، احمد اشعری عن ابن اخی، زیاد، یعقوب بن یزید، اینا نسخه مشهور قمه، یکی دوتا نیستن. حتی ایشون از طریق واقفی هم داره، حسن محمد بن سماع عن ابن ابی عمر، زیاد داره ایشون از نسخه مشهور. پس بنابراین این نسخه که الان از نسخه خراسانی اسمشو میبریم، یکی هم گاهگاه حدیث رو فقط از نسخه واقفی ها نقل میکنه، این هم خالی از شبهه نیست علی حال. و انصافا هم قبول این مطلب خیلی مشکله، احتمال میدم شاید کم و زیادی در نسخه ابن ابی عمر شده. این انه لم اقل ها انه قلتوش خیلی مشکله. یه دفعه اینی که مثلا میگه فقبلو فخدو بهیدن، اصلا من نگفتم یا من گفتم، اگر مضمون خب ممکنه است یک انسانه. از کردیم الان عده از روایات به اصطلاح وهب ابن وهب که معروف از به ابوالبختری در کافی هم موجود، الان روایت ابوالبختری الان در کافی هم موجوده. و از کردیم ابوالبختری قاضی مدینه بود، بعدم تقریبا قاضی القضات شد، تقریبا مثلا در هارون آوردش برای منطقه بغداد، و ایشان یک کتابی را از امام صادق نبی ان آبای ان رسول الله نقل میکنه. سنی هم دارن، لیکن سنی ها به اتفاق گفتن کذاب، ما هم داریم بلکه گفته شده اکذب البریه، اصلا داره کان یسر و لیل فی وضع الحدیث، شبها بیشتر بود برای که جعل حدیث بکنه، و انصافا هم استاد فنه، یعنی انصافا خیلی قشنگ جعل میکنه در جعل حدیث. آقا ابن جوزی در موضوعات میگه این حدیث مجبود و ما ابرده و چقدر خونکه، چقدر سرده، معلوم آثاره. اما این یک کمی انصافا خیلی ماهرانه جعل حدیث میکرد، چون مرد تقریبا ملایی بوده.
شما کذابا در افراد دیگر اونطور حساب میکنه و کانه کذابا و لهو حدیث معرشید بلکست، اما این کذابا به خاطر عام مذهبه
ده، چون نوشتن اهل سنت،
اهل سنت نوشتن، اما نه نه جاشی گفتست نشه،
نه ابن غزالی
در این کنده ها عامی المذهب لهو کتابو دوباره ایشون هم همین.
بله نه چرا ابن غزالی داره کانه و احادیث او قریبت من الصداد، یعنی در جعل حدیث موفق انصافه.
لهو کتابون یربیه جماعت فرمایشات خودشون ماست از توست.
بله میدونم جماعتی که در عمدش همون سندی ابن محمد ابوان ابن محمد بجلی ایشان ازش نه کتابش تقریبا در کتاب قرب الاسناد آمده.
روایت هم ان علی کل حق در تاریخ یعقوبی از جعفر نامی اومده است همین جده امام اسلام که اسمش توفی ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن عبدالله
که امام صادقه که
خب از اگه ایشونه قال سفیان سمعت جعفر
خب این هم هم بیستانی
وقوف انده کل شفرت اون ادامه
سفیان سوری هم از بزرگان بزرگان اهل سنت. علی حاله در یک حدیث داره که وقتی امام صادق یه حدیثی گفتنی نوشت بعد بعدش پارش کرد فخرقه هم تو همین جمله حدیث هم هست که چند صفحه قبلش هست. علی آیه حاله بله سکونی هم از اون هست عرض کردم نسبت دادن به امام صادق روشن نیست اون هست
این مسلم گفت سنی و ندارن چرا سند ندارن یا قبولش هست
کدوم یکی رو؟
فما وافقه کتاب الله
نه دیگه قبل بی این متن ندارم متن انا قلتولم اقولها خیلی مهم آخه یعنی اگر آمدن یک مطلبی رو یک کسی خیلی قشنگ درست کرد بگه من گفتم خیلی بعیدم هست خیلی بوم فخذوبه معقوله حجیت معقوله فانا قلتو که امر واقعی است که خیلی بعیده. علی حاله این روایت الان در این مصادر موجوده و این به لحاظ مشکلی وجود داره. تا اینجا راجع زارن دیگه وقت تمام شد بقیش باشه این رو الان قبول این روایت مشکله
دلالت این روایت ها وجودی میشه که